بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 28/1/98.
سلام. خب بحث راجع به این بود که اگر دو مجتهد متصادی در علم و ورع اختلاف در فتاواشون هست، حامی وظیفه‌اش در قبال این دو تا مجتهد چیست؟ عرض کردیم قول معروف بین معاصرین اینه که مخیر شخص بین این که به هر کدام خاص رجوع بکن. مستند این قول رو هم عرض کردیم که یکی از این امور اربعه است، یا موثقه سماع است که در ذیلش فرمود به هوا فی ساعت حتی یلقا، یعنی قام من یخبرو، یا عرض کنم که دلیل دیگرش استناد به حکم عقله که وقتی موافقت قطعیه رو میدانیم شارع نخواسته، نوبت موافقت احتمالیه میرسه. و امر سوم هم تمسک به مذاق شرع بود که ما میدونیم شارع احتیاط و رو احتیاط نسبی که عمل به احوت القول این باشه رو اینو نخواسته از عامی، از عامی مخیره. و از چهارم استناد به سیره اوغلاییه بود که ما عرض کردیم که حتی در مواردی هم که اعلم باشن بعضشون، در جایی که علم اجمالی به اختلاف داریم، گفتم اوغلا اینطور نیست که ملزم بکنن خودشون را به این که حتما به اعلم مراجعه کنن، و اگر مساوی بودن هر دو رو بذارن قولش به کنار برن احتیاط بکنن. نه اینجوری نیست. الان در شهری اطبای مختلفی هستن، نظرات مختلفی هم دارن، حتی بعضشون اعلم هم هستن، میرن به یکشون عکس میکنن و عمل میکنن. کسی هم اعتراض بکنه میگه دکتر رفتم، دکتر متخصص رفتم نمیشه. حتی در فرضی که بعضشون اعلم هستن، ما گفتیم اوغلا مخیر میدونن فضلا از این که مساوی باشه.
چیزی فردی نادر نیست اصلا تو متخصص باشه که تو همه زمینه ها.
چرا نادر اینجور که بفرماید که مساوی باشن احراز بکنیم تساویشون نادر؟ در فرضی که در یه مسئله اختلاف داشته باشن، اونجا گفتیم اگر یکی اعلم باشه بعید نیست که اوغلا قول اعلم را، یعنی در خصوص مسئله علم به اختلافشون میدانیم، پیشینیم رفتیم گفتش که شما باید عمل بکنیم، اون یکی را عمل جراح، اون یکی گفت نه با دارو هم مریضی شما خوب میشه و عمل نباید بکنیم، فهم عمل برات خوب نیست. اینجا گفتیم که اگر یکی اعلم باشه بعید نیست اوغلا بگم باید به اعلم مراجعه کنه. اما در همین جا هم در متساوی هم بینیم باز مخیره. ارتکاز ما اینه که به ارتکاز اوغلایمون این شخص مخیر ببینن. عرض کنم که ولعل، من احتمال هم میدم اینی که فقهای معاصر هم اکثرا قائل به تخییر در مسئله شدن، نکتش همین ارتکاز اوغلاییشون بوده. ما یه دلیل خاصی اینجا بر تخییر نداریم. عرض کنم که این مطلب تمام شد. کلام باقی میمونه که این تخییری که اینجا ثابت میشود آیا یک تخییر اصولی است یا یک تخییر فقهی است یا یک تخییر عقلی است. سه تا احتمال توی تخییر داده میشه. تخییر اصولی معناش اینه که هر کدام از این دوتا فتوا را که مکلف اختیار بکند، اون رو شارع طریق و اماره قرار داده است بر واقع در حق این مکلف. نظیر اونی که در خبرین متعارضن قائل به تخییر قائل شدن، به ظاهر کلامشون اینه که گفتن رعیه ما خوز مثلا به حده ما یا رعیه ما خسته، ما یعنی دو تا روایت متعارض که شد، مجتهد یکی رو عکس میکنه، او بشه براش اماره شرعی. اماره که شد دیگه طبق این همه لوازم اماره رو بهش ملتزم میشه. مثلا یه روایتی آمده نماز جمعه بخونید، یه روایت آمده میگه نماز ظهر بخونید، این مجتهد اون نقاله تخریم مسلک تخییر، این مجتهد اون امارهی که میگوید نماز جمعه باید خونده بشود، اون اماره را اون روایت اخذ میکنه. خب اخذ که کرد، این اماره، این روایت میشه اماره شرعی معتبر در حق این مجتهد، آثارش مترتب میشه. یکی از آثارش که میتونه افتا بده، تو رساله شو نویسه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، فتوا میده، با این که اخبار به غیر حجت و به غیر علم حرام دیگه، این حجت داره. از اونور خودش جمعه ها که شد موظفه که بلند شه بره نماز جمعه شرکت بکنه، اگر نماز جمعه با شرایط اقامه شد وظیفه داره که بره شرکت بکنه. و اگر یک مکلفی گفت آقا من استفتا کرد که من از شما تا به حال تقلید از هیچ که نمی کردم، حالا تازگی ها مقلد شما شدم و من تو سالهای متمادی نماز ظهرم رو تو خونه میخوندم، جمعه نمیرفتم، مشته میگه تمام این نمازها رو باید قضا بکنم، آثار طریق معتبر تو منگین کشفه که واقع چی بوده؟ واقع همین بوده، حکم الله واقعی اینه، هم طریق داره اماره داره دیگه، لوازمش هم همین مترتب میشه. خب این اگه بخوایم در ما نحن و فی تطبیقش بکنیم در مورد عامی، اینطور میشه که عامی اگر دو تا مجتهد بودن، یکی فتوا میدهد که مثلا فرض کنید که در نماز موظف از شخص که تسبیحات اربعه را سه بار بخوانه، یه مجتهد فتوا میدهد که یه بار هم کافیه. اگر این فتوایی رو گرفت که میگوید سه بار بخوانی، این اماره شرعی پیدا میکنه. لذا اگر کسی ازش پرسید که آقا تو نماز، انسان نماز واجب خدا واجب کرده، چند تا تسبیحات تو رکعت سوم شد؟ یه سه تا واجب. اخبار میده، میگه حکم خدا اینه، این اخبارش کذب حرام نیست، اخبارش طبق اماره شرعیه. میپرسن آقا تو کجا میدونی؟ مگه پیش خدا اومدی؟ میگه بابا مجتهد من فتوا داده، تو رسالش نوشته باید سه بار بخونید. طبق این فتوا همینه دیگه، به استناد به این فتوا اخبار میگه. و همچنین در مقام عمل هم من بعد باید نمازاشو چطور بخونه؟ سه تا تسبیحات دارش بخونه دیگه، تسبیحات اربعه رو سه بار بخونه. اون نمازهایی هم سابقا بدون تقلید خونده، همینجوری قطره ای نمازها رو خونده، معذورم نبوده که میگیم حدیث لاتعاد داره، طبق این فتوا نمازهای قبلی هم همه باطل، باید این نمازها رو قضا بکنه اگر اخذ به این فتوا. اگه به اون یکی اخذ کرد، نه دیگه الان یه بار میخونه و نمازها قبلش هم صحیحه. پس اگر تخییر آبیت بسندلی بفرم اونجا هم دمید داره، همه هم صندلی ها. آقا شما هم که آقای محمدی امروز پنیه که نمیخواد بخورید،
نه چون بعضی کج میشینه صندلی سخت.
خیلی بسیار عرض کنم که حالا بحث استمرارش میاد دیگه، اینو بذارید بعد استمرارشو بعد بحث میکنید، حالا آیا این تخییر ابتدایی یا استمراری، اونو بعد میرسه.
استناد به
اب نداره، اونو میشه بگیم مادامه است دیگه، مادامی که این عکس کرد، همونطور که در روایت های متعارض اگر تخییر استمراری گرفتیم، مادامی که این عکس بکنیم احکام این رو داره.
نه نه بگیم یه هفته بگیم این حکم خداست،
مثل این که در این هفته میره اینجور عمل میکنه، اون هفته میره اونجور عمل
میکنه.
حالا این ها اشکالات تخییر استمراریه دیگه، حالا اونجا میرسیم بحثش جای خودش، تخییر استمراری میرسیم میشه بحث عدول، میرسیم که آیا عدول از یه مشتهر میشه بکنی یا نمیشه. این نسبت به تأخیر اصولی. تأخیر اگر فقهی باشه، معنای تأخیر فقهی رو اینجور گفتن، گفتن به حسب قیام اماره و طریق معتبر، این عامی الان هیچ طریق و اماره معتبری شارع در حقش قرار نداده، نگفته این فتوا اماره است، اون فتوایی که عقص کردی اماره است، نه، میگه تو اصلا دستت از واقع کوتاهه، نه علم داری نه اماره داری، لذا حق نداری اخبار بدی بگی حکم خدا اینه یا اونه. یا در خبرین متعارضن اگر کسی گفت تخییر اونجا فقهیه برای مجتهد، مجتهد حق نداره افتا بده که حکم شرعی طبق این روایت اینه یا طبق اون روایت اینه، حق فتوا دادن نداره اصلا. پس این تخییر به چه معناست؟ به این معناست که گفتن شما در مقام عمل حالا که علم به واقع نداری، طریق معتبر بر واقع هم نداری، شما میتونی عملتو بر هر کدوم از این طریقین تطبیق بکنی، جازه یعنی جواز تکلیفی، یجوز و لکه تکلیفن العمل علا طبقه هر فتوایی که خواستی. مجتهد یکیشون گفت در نماز سه بار تسبیحات باید بگی، یکی میگه یه بار بگی، تو دلت میخواد مخیری، کن نشاره گفته که المکلف مخیرون بین ان یسبح التسبیحات الاربعه فی رکعت الثالثه مرتن او ثلاث مرات، که همه اینجور شاره گفته. یه حکم تکلیفیست، منتها حکم تکلیفی ظاهری واقعی نیست، اون میگه این در شک، یا حالا که شاکی واقع رو نمیدانی، طریق معتبرم نداری، جایز است برای اینطور عمل کنید یا اونطور عمل کنید. وقت نتیجه این حکم ظاهری چیه؟ نتیجهش معذریته، یعنی اگه تو نماز یه بار تسبیحات اربعه رو گفتی، اون بار آب یا خاک که رفتی فهمیدی که نه بابا در واقع سه بار تسبیحات برمزده، اگر کسی اونجا اعتراضی بخواد به شما بکنه آقا چرا نمازاتو اینجور خوندی، شما عذر داری، میگه آقا خود شارع گفت جایزه، نماز در نمازت میتونی اینجور بخونی میتونی اونجور بخونی، منم اینجوری خوندم. این خاصیتش معذریته برای مجتهد، برای عامی. عرض کنم که اینم میشه تخییر فقهی، اما نمیتونه اخبار بکنه و نسبت به نمازهای سابقش هم حالا فرض کنی از این به بعد گفت حالا ما طبق این مجتهد که میگه سه بار بخونه، این که خب مطابق احتیاطم هست، معونم که نداره، حالا دو سه تسبیحات ما از این به بعد نمازمون رو طبق این میخونیم، خب این معناش این نیست که تو هرچی نماز سابق که نمازهای قدیم که تقلید نداشته یه بار بخونه همه اونها رو باید قضا کنه، نه، هیچ ملازمه‌ای با اون نداره که نمازهای قبلیش باید قضا بشه، نه اخبار میده، نه مستلزم بطلان نمازهای قبلیشه، حکم اون نمازهای قبلیش حالا باید از این مجتهد استعلام بکنه، ممکنه مجتهدم طبق قاعده ای یا به اون مجتهد، به فتوای اون مجتهدی دیگه که میگه قضا لازم نیست، طبق این مسئله به اون فتوای مجتهدی عمل کنه، بگه خب لازم نیست من قضا رو بخونم، اون نمازهای گذشته رو اون مجتهد میگه صحیحه دیگه، میتونه قضا نکنه، استنادن به فتوای اون یکی، اما من بعدم نماز رو همین طبق فتوای این یکی میخونه. این میشه تخییر فقهی. در مقابل این دوتا تخییر، یه تخییر سومی هم گفتن تخییر عقلیه، که همون طبق اون بیانی که از مرحوم آقای تبریزی نقل شد، که ایشون فرموده است حالا موافقت قطعیه، چون ما یه علم اجمالی داشتیم که در شریعت تکالیف داریم، مقتضای علم اجمالی بود که اگر شک داریم تحصیل علم نکردیم، در همه این وقایع هر جا احتمال تکلیف دادیم احتیاط تام بکنیم، مقتضاش این بود دیگه. اما خب میدونیم، فهمیدیم اینو از خارج اجماع بوده، یا عرض کنم مذاق شارع فهمیدیم که شارع احتیاط تام رو از مکلفی نخواسته، که این مکلف همه مسائل شرعی بخواد احتیاط بکنه، موافقت قطعیه رو نخواسته. حالا که موافقت قطعیه رو نخواسته، نوبت میرسه موافقت احتمالیه. خب در موافقت احتمالیه عقل میگه حالا دیگه مخیری به این عمل کنه یا اون عقل کنه. این تخییر عقلی یعنی این نتیجه حکم عقل است بعد از این که موافقت قطعیه رو عقل فهمید که واجب نکرده شاره، نخواسته از مکلف. خب طبق این باز مکلف نمیتونه اخبار بده که آقا حکم خدا اینه یا اونه، نمیتونم بگم من پس معلوم میشم من نمازایی که قبلا خوندم، حالا اگر اختیار کرد نماز سرکتی با سه تا تسبیحات رو بگه اون نمازای قبلی من همش باطله، نه نمیدونم نمازای قبلیش باطله یا نه، ولیکن در مقام عمل میتونه اینجور عمل کنه، میتونه اونجور عمل کنه. خب این فرقش با تأخیر فقهی چی میشه؟ تو اینم که میگیم در مقام عمل میتونه عقل حکم کنه، اینم نتیجهش معذوریت دیگه، نتیجهش اینه که عذره، یعنی اگر یه بار بخونه معذوره. خب این چه فرقی کرد با تأخیر فقهی؟ گفتن فرقش در همینه که طبق مبنای تأخیر فقهی شما فقط در محدوده این دو تا فتوای مجتهد میتونی عمل کنی، از این چارچوب دیگه خارج نمیتونی بشی، یا این یا این، باید یکیش عمل کنی طبق اینا معذوری. اگه هر دو رو بل کردی رفتی یه شیوه سومی انتخاب کردی و خلاف واقع مرتکب شدی، اونجا شارع میتونه شما رو مؤاخذه بکنه که چرا اونجوری عمل کردی، مجتهدای زمان تو هیچ کدوم نگفته بودن اون راه درسته، چرا اون راه رفتی. اما طبق این مبنای سوم تأخیر عقلی، چرا راه سوم هم میشه رفت دیگه، چون اونم یه نوع موافقت احتمالی است دیگه، عقل اونم معذور میدونه. پس ثمره بین تأخیر فقهی و تأخیر عقلی در این شد که آیا میتونیم راه سومی را هم غیر از اون دو راهی که دوتا مجتهد گفته اختیار بکنیم یا نمیتونیم اختیار بکنیم، اینجا نتیجه ظاهر میشه. این انهای تأخیری است که در مسئله میشه فرض. اما مستند این انها، آیا ما باید اولی رو قائل بشیم، دومی رو قائل بشیم، سومی رو قائل بشیم؟ خب این بستگی داره به همون مبانی که ما برای ادله‌ای که برای تأخیر آوردیم مبتنی بر اوناست. اگر دلیل ما تأخیر بر تأخیر همین حکم العقل شد که عند تعذر الموافقت القطعیه یا عدم وجوبها تصل النوبه الى الموافقت الاحتمالیه، این اگر شد خب نتیجه هم میشه تأخیر عقل. طبق این قول این مبنا واضحه دیگه، این میشه نتیجه تأخیر عقل. اما اگر اینو نگفتیم، اگر اینو نگفتیم به نظر میرسد که ما اگر مدرکمون سیره عقلا شد، گفتیم عقلا در جایی که مجتهدین اختلاف نظر دارن اونجا میگن آقا برو به یکی از اینا مراجعه کن، به یک قوله که اینا عمل کن، اگر اینو گفتیم به نظر میرسه تأخیر اصولی میشه. در عقلا اینطوریه که بعد از اینکه اخذ به عهد قول اهل خبره کردن، ولو در این موارد اختلاف اهل خبره، اون قول اهل خبره رو اماره حساب میکنن بر واقع. لذا اگر به این مریض، از یه مریض کسی پرسید آقا این مثلا دوای این مریضی چیه، میگه دواش این درد، دوای این مریضی این داروه، اینو باید بخوری تا خوب بشی، کجا میگی؟ میگه آقا من پیش دکتر رفتم، دکتر اینجور گفته. کسی نمیگه آقا تو چرا اخبار علکی دادی، همینجوری بدون مدرک اخبار دادی، نه این اخبارش عقلا صحیح میدونن، میگن خب این مستندش قول اهل خبره است، طبق نظر متخصص داره این حرف میزنه. این اینا مثل اماره بر واقع حسابش میکنن، یعنی در نظر عقلا فرق نمیکنن که یه خبره بوده باشد در یک زمانی در یک بلدی کشوری و مردم قول او رو اماره میدانن که اینو قبول دارن، همه قبول دارن، اگر یکی باشه هیچ معارضی هم نداشته بود، یا چند تا باشن و عقلا میگن بازم به هر کدوم خواستی مراجعه کنی. در نظر عقلا در اماریت قول اهل خبره بین این دو تا فرض تفاوتی نمیکنه، اینجا هم اماره میدونن اینجا، لذا اثبات میشه بر تأخیر چی؟ اصولی. لذا
پس رضایت
اونجا به خاطر اینکه دلیل نداریم بر تأخیر، اون از باب قول رجال، از باب چیز نمیدونیم، از باب رجوع به اهل خبره نمیدانیم، اونا از باب اخباره، از اون باب باید درست شد.
از باب اخبار هم همینطور؟
نه، از باب اخبار دلیل میخواد، در اهل خبره اینطوریه، ولی در عقلا اگر دو تا مخبر بیان یکی میگه این اتفاق افتاده، یکی میگه نیفتاده، میگن هیچ، نه به هیچ کدومش اخذ نمیکنن، عقلا تساقط میکنه. در خصوص رجوع به اهل خبره این داره. نکتش هم لعل این باشه که نوعاً در موارد رجوع به اهل خبره یه نیاز عملیه، جاییست که این مقلا رجوع به اهل خبره که میکنن یه جا کارشون گیره، میخوان دارن عمل کنن. اینجا اغلا نمیگن تعارض و تساقط و بار احتیاط کن، میگن دارن تعارضم کردن به یک شخص کن. در باب اخبار اینجوری نیست، در خیلی موارد باب اخبار اینجوری نیست که حالا ما ناچار به یه عمل به قول یه مخبری باشیم، حالا تعارض کردن باید به یک شما عمل کنیم، نه اینجوری نیست.
سعی کسی رو از خود رجال رو از باب اهل خبره،
اگر از اهل خبره بداند ظاهرن اون بیان اینجا هم بیاد دیگه، بعده که مثلا مخیره به یکیش عمل بکنه. خب یعنی اینم خودش یه موهنی میشه، چون یه ارتکاز اینا نیست که قبول نمیکنه، نمیپذیره. بس ده به قول علمامی نبوده در رجوع به اهل رجالیه، مگه در تعارض ترک میکردن، نه اینکه به یکی اخذ میکردن. خودش یه منافعی میشه که یه از باب رجوع به اهل خبره نیست. خب عرض کنم که اما اگر چنانچه این وجه رو نپذیرفتید، بذاریدش این وجه رو کنار، یعنی وجه تمسک به سیره رو نپذیرفتید، گذاشتیمش کنار، بریم سراغ اون وجوه دیگه‌ای که بود. یکی از اون وجوهی که بود تمسک به مذاق شرع بود دیگه. گفتم که ما از مذاق شریعت شارع فهمیدیم که اینجا شارع احتیاط از ما نخواسته که ما به احتیاط تام عمل کنیم یا به طبق احوت القوله عمل کنیم، لذا به هر کدوم خواستیم عمل بکنیم. این نتیجهش همه تخییر فقهی میشه فقط. چرا؟ دقت بکنید، شما دلیل نداریم بر حجیت و اماریت که اهدال فتحیان اماره از حجیت. این مقداری که ما میدانیم از مذاق شرع فهمیدیم اینه که شارع ما رو اینجا از اون احتیاط نخواستیم. اما این که هر یکی از اون فتواها حجت از طریقه است، چه دلیل داریم بر مطلب؟ نهایت معذوریت استفاده میشود که ما طبق هر کدوم از اینا عمل کردیم معذور. یه دوتای نارم بذاریم کنار، بریم سراغ یک نظریه سومی که حالا یه فقیه مثلا 500 سال پیش گفته که قول او قطعا برای ما حجت نیست، مثلا یا نه از هیچ فقیهی هم نگفته ولی احتمال عقلی شما میدیم و غلایشو میدیم که شارع همچین حکم شرعی هم اینطوری باشه. اگر اونم بریم انجام بدیم دلیل نداریم که معذور از مذاق شرع نفهمیدیم که ما اگر دوتا فتوا رو ول کردیم، چون گفتیم احتمال این هست که شارع این دوتا فتوا رو بر ما حجت قرار داده باشه، لذا قدر متیقن از این دلیل لبی اینه که به احد الفتویین اگر عمل کردیم معذور دیگه، بیش از این توش در نمیاد. لذا نتیجه این قول به نظر میرسد که همون تخییر فقهی میشه نتیجه این وقت. عرض کنم که یکیش همین بودی گفتم تو جزبه اینم آوردن. عرض کنم که و اما اگر چنانچه مستند ما روایت موثقه بود، موثقه سماعه که گفت فهو فی ساعت حتی یلقا، حتی من یلقا من یخبرو، نمیدونم عبارت تعبیر روایت چی بود. خب اینجا طبق این مبنا این فقه و فی ساعتن چه تخییر رو میخواد بگه؟ این هم گفتن این تخییر تخییر فقهی میشه، اصولی نیست. چرا؟ چون گفت یورجه و هو، اگر تخییر فقهی اصولی بود یعنی یکی از این دوتا فتوا حجت اماره است بر واقع، اگر اماره بر واقع دیگه یورجه و هو چه معنا داره دیگه؟ برای چه ارجاع بندازم؟ من میتونم به واقع خبر بدم تو حجت دارم اماره دارم بر واقع. پس این یورجعه نشون میده که اینو تأخیر ما تأخیر اصولی نیست. فهو و فی ساعته یعنی من حیث العمل شما با اینکه حالا که دستت از واقع کوتاهه، هیچ طریق و اماره ای هم بر واقع نداری چون اینا تعارض کرده، این که واقع چیه اینا تأخیر بنداز. بذار وقتی رسیدی به امام مثلا یا به مجتهد اعلمی طبق او ببین چیه. اما الان من حیث العمل شما مخیرین میشه، منطبق میشه بر تخییر فقهی. خب یه نکته فقط باقی میموند، خب کسی میگه خب این چرا تخییر عقلی نباشه و خب فی ساعتن ارشاد باشه به همونه که عقل میگه مثلا، یا نه اصلا بگیم ارشاد هم کار نداریم، نه اصلا شعرا آمده گفته آقا حالا که دوتا مجتهد با هم تعارض کردن شما در مقام عمل آزادی، آزاد یعنی آزاد مطلق، فهو فی سعتن سعی مطلق، دلت میخواد به قول این عمل کن، دلت میخواد به قول اون عمل کن، دلت میخواد اصلا به قول هیچ کدومش عمل نکن، به یه سومی به احتمال سومی اخذ کن. کسی ممکنه این توهمو بکنه بگه این با تخییر عقلی یکی میشه، ولو شما نگید این حکم العقل است یا ارشاد به حکم العقل، ولی در نتیجه با اون یکی میشه دیگه. این تخییر فقهی که شما گفتید زیر در محدوده دو تا فتوا، این منافی اطلاق فهو فی سعتنه. این جوابش اینه که نه، در این جور موارد انصرافی هست، وقتی میگن وقتی این دو نفر اختلاف کردن اختیار با خودته، یعنی اختیار به قول این عکس کنی یا به قول او عکس کنی، نه اختیار با خودته که هر کار دلت خواست بکنی فعال مایشایی. این که انصرافی یا لا اقد شبهه این انصراف تو ذهن ما هست، این اطلاقی نداره علی حق و انصاف که به قول فی ساعتن، یعنی مؤسعی هست که نه به قول این فقیه عکس کنی نه به قول او، همینجور یه احتمال سومی از خود در بیاری بری به او عکس بکنی. این اطلاق نداره روایت اینو بگیره، یا انصراف داره یعنی فی صفه و فی ساعت متعلقش ذکر نکره فهو فی ساعت فی العصر بكل منهما، یا اینه یا شبهه این انصراف هست، یعنی ما احتمال بدیم که در اون زمان در عرف وقتی این خطاب میگفتن عرف اینجور میفهمید، احتمال انصراف رو میدیم. گفتیم اگر جایم احتمال عقلایی انصراف ما بدیم دیگه اصل عدم قرینه رو اینجا نمیشه جاری کرد در قرائن عام مثل انصراف. این پس نتیجهش با همون نتیجه فقهی تأخیر فقهی یکی میشه، لذا ایشون هم آقای سیستانی هم دام از الله که ملتزم شده همینو قائل شده، گفته شما فقط میتونید طبق یکی از دو تا فتوا یعنی تطبیق بکنه عمل تو، تأخیر هم میشه تأخیر چی؟ تأخیر فقهی. این هم نسبت به مراد به تأخیر که منظور از این تأخیر چیه. عرض کنم که هازا کله در جایی بوده که دو تا مجتهد از حیث آی شما لیس علی المریضه حرجان، شما دراز هم که بگیشید آقا اینم میدونم خلاف ادب هم نیست، راحت باشه
من کلاسمه
خیلیه بالش هم اگه میخوای عبام رو جمع میکنی بزنی سر کیفی آقایون میدن بالش دن میشه
در چه بودن؟ در چه بودن؟ ماساژ هم خواستی تردیست
از کنم که خب بله
چهارشنبه
این تأخیر را سرسه مثلا تدبیر استمراری درسته بحث عدول همین بحث مطرح میکنیم که حالا که از یه مجتهد تقلید کرد یه تا آخر باید همین را ادامه بده یا یجوز و عدول از این مجتهد و مجتهد دیگه ارتباط ممکنه داشته باشه، اونجا باید بحث کنیم دیگه، اونجا بحث میکنیم طبق مبانی مختلف بحث میکنیم. خب عرض کنم که هازا کلا در جایی بود که هم از حیث علمیت این دوتا مجتهد مساویان هم از حیث ورع، اما اگر فرض کردیم یکی از اینا آورعه، خب اینجا عده ای از فقها مثل مرحوم صاحب عروه و بعضی از معلقین عروه اینا نظرشون، حالا تو ذهن همه فتوا هم داریم، حالا یا احتیاطا میگیم یا به صورت فتوا یا به صورت احتیاط واجب، فرمودن باید به اورع مراجعه کرد، متعین از رجوع به اورع، و ظاهرش نمی که اورع چه در باب افتا چه در سایر ابواب دیگه، یک کسیست که مثلا توی خوردن مال خوراکی ها در باب اینکه حلال حرام رعایت بکنه بیشتر ورعی بیشتری داره، یا تو مسائل مثلا مالی مثل خمس و زکات و نمیدونم حقوق الناس اینا می‌بینیم ورعی بیشتری داره یکی از این دو تا مجتهد، خیلی بیشتر احتیاط میکنه تا اون یکی. ظاهر عبارت عروه و این معاشین اینا اینه که یعنی قید نکردن در عورعیت که عورعیت فی مقام الافتاء متعینه به عورع مراجعه،
خودش استاد ورع داره مثلا کمتر استفاده میکنه، یا من دیگه شخصی میاد پیشش من خمس رو میگه این قدرش واسه خوده.
یه ورع همش اختزاعات مختلف داره، چه در رفتار خودش چه در اونم بالاخره اون ورع دیگه در اجازه دادن به دیگرانم یه ورع بیشتری داره.
یکشون تو افتا ورع بیشتری داشت، یکشون تو امور دیگه ورع بیشتری داشت.
خب حالا اینا که تعارض داره، حالا اصل بحثو پیش بریم تا برسیم به ریزاش. اونم همینطوره، مثلا یکی فرض کن تو موضع گیری های اجتماعی احتیاط بیشتری میکنه، اون یکی نه خیلی جسوره زود. حالا دوتاشون تقوا رو دارن، حد نصاب تقوا رو فرض اینه که دارن، اما خواهی این خیلی احتیاط میکنه، اون یکی نه، به شرطی که گاهی آخر گاهی وقتا خلاف احتیاطه، احتیاط کردن اینو باید رعایت کرد. رعیت گاهی اختزام میکنه که آدم حرف بزنه، اینکه حالا بگیم هر کی هم صحبت میکنه و یه جایی باید حرف صحبت کرد، نه اتخاذ موزه که اتخاذ موزه نکنی بدتر میشه، خلاف احتیاط اصلا. وارد یه خصوصیات شد، یاد خیلی وارد ریزکاری ها نشیم، حالا فعلا اصل مسئله بذار معلوم بشه و برسیم به جزئیاتش. پس این ظاهر عبارتشون اینه. عرض کنم که بعضی ها مثل آقای سیستانی حفظ الله فرمودن نه، مقصود که میگیم آوره باید به آوره مراجعه کرد، اما آوره در مقام چی؟ در مقام افتا. این وقتی میخواد فتوا بده بیشتر احتیاط میکنه، مثلا حتما مقیده که در هر مسئله میخواد اظهار نظر بکنه حتما با اعضای استفتاش مشورت بکنه قبلش بعد فتوا بده. اون یکی نه، طبق اونی که عدله نگاه کرده حجت شرعی داره فتوا رو میده دیگه نمیاد یه بار بحث بکنه سر مسئله بعد فتوا بده. خب این میشه عمره در مقام افتا که اینطوریه. فرموده است متعین از رجوع به عمره در مقام افتا. خب ما باید در دو مقام بحث بکنیم، یکی اینکه اصل دلیل بر عمریت چیه، و ثانیاً حالا اگر اصل عوریت دلیل داشت مراد از این عوریت چیه؟ عوریت در مقام افتا مهمه یا عوریت مطلق؟ این دوتا رو باید بحث بکنیم. اما در مورد اصل اعتبار عوریت به وجوهی میشه تمسک کرد. یه وجهش اینه که حدیث داریم به قلعه قرائتی که در باب در مقبوله در روایت داوود ابن حسین با صاد، روایت موسی ابن اوکیل نمیری، در این چند تا روایت گفته بودن که اگر دو نفر رفتن اختلاف کردن پیش دو نفر رفتن، اگر اینا اختلاف کردن این دو نفری که به عنوان حکم انتخابشون کردن به اوره عمل کنی. تو بعض روایات داره اعدل، بعضش هم جمع کرده اوره هم و عدله هم. خب این اعدلیت و اورعیت در این روایات مرجح قرار داده شده. خب این روایات یا میگیم شامل مقام فتوا میشه، چنانچه آقای سیستانی حفظه الله ادعا کرده در روایت داوود ابن حسین فرموده اصلا این دیگه واضحه که برای مقام فتواست، و اون روایت مقبوله رو همشون هم همه ادعا کرده مقبولن فرموده ناظر مقام افتاه، یا میگیم روایت اصلا ناظر به باب افتاه، یا میگیم اگر اینا ناظر به باب قضاه که مشهور همجور میگن روایات میگن ناظر به باب قضاه، قاضی ها اختلاف کردن، اگر باب قضاه با الغای خصوصیت که میگیم قضا خصوصیت نداره دیگه، این از باب اینه که حالا دوتا اهل فن اگر اختلاف پیدا کردن به آورهشون مراجعه کنه، حالا اونجا موردش بحث قضا بوده، ولی نکتهش اینه که رجوع به اهل فن میخواد بکنیم، یه قضاوت هم یه فنیه دیگه، یا از این باب، یا حتی بعضی ادعای اولویت هم کرده بودن. آقای سیستانی خوندیم تو بعضی از بیاناش که اینجوری گفته بود که قضا فرعی از فروع چیه؟ مقام افتاه، و در اون فرع وقتی اینو شعار معتبر کرد در اصل به طریق اولا معتبر میشه، این ادعای اولویت هم کرده.
ظاهرا علت این که امام میگن به عدل یا عوره مراجعه بکنید به خاطر این که اصابه این به واقع نه بیشتر دیگه
بسته همین مناسبات حکم عرفی مناسب چیز همین جور میشه، یعنی ادغای خصوصیت نفتش همین میشه،
بقیه هم تو فتواش همین طور
میاد اصابه. عرض کنم که ما این وجوه قبلا مناقشه کردیم، ما گفتیم این روایات مربوط به باب قضا هست، خواستیم اون بحثای سابقه تو بحث اعلمیت مراجعه کنید دیگه. ما گفتیم این روایات ناظر باب قضا هست، تعدی هم نمیشه کرد، یعنی ما نگفتیم، دیگران فرمودن، ما گفتیم این حرف خوبیه، تعدی هم نمیشه چون احتمال خصوصیت میدیم. در باب قضا نمیشه گفت آقا مخیر یا امثال اینا، قضا باید بالاخره یکی حرف آخر رو بزنه فصل خصومت بشه، این نظام مرافعه تمام بشه. لذا شعاره اونجا خواسته هر جوری هر یکی اینا بالاخره حرفش رو بهش عکس بکنیم، گفته اگر مساوی هم بودن در علمیت برو سراغ ببین کدومشون با ورای بیشتری داره، او رو خودش عکس کنی فصل خصومت کنی بره تمام بشه. ولی واقعا در باب فتوا نمیدونیم شعاره اینجا میخواد حتما یکی حرف بزنه، نه اصلا شاید شعاره میخواد دوتا حرف بزنن و مخیر عامی مخیر در مقام افتا دستش باز باشه، دلش میخواد به این مراجعه کنه، دلش میخواد به اون مراجعه کنه، تخییر شاید گذاشته باشه حتی با اینکه یکشون اوره. ولی ممکنه یه مقدار اقرب الواقع هم بشه اونه که حالا اوره هم هست، اما لعل شعاره تسکینن للعباد گفته آقا هر کدوم خواستی عکس بکنی. بذار انصافش اینه که تعدی مشکله از اون روایات که ما بخوایم تعدی بکنیم به باب افتا و بگیم در اینجا متعین قول اون افقه هست.
استاد چرا شما تسهیل للعباد رو میگیرید؟ شاید علاوه بر قوت محتمل قوت احتمال هم برای شعار ملاک باشه اینجا،
بابا اینا همش شایده، ما میگیم شاید قبوله، شاید عمرم هم
واضحه نکتهش همینه دیگه.
چرا هیچ نکتهش
نیست؟ برش میگه به آورم مراجعه کن.
خب بله در آورم قبوله،
بعد بشه میگه که به حجمه مراجعه
کن، قبول داریم آورم همینجور، نه مثلا نگفته که اینو من نکته قبول دارم که این مطلبی که حضرت فرموده است و شعار گفته ارتباط داره با جنبه طریقیت، ما قبول داریم این رو، نگفته مثلا اون که ریشش بلندتره به قول و احسابتون، مثلا اون که امامش مثلا خوشگلتره مثلا یا مشکیتره به قول آقا، نه اینا رو نگفته، گفته به اوره اورهیت هم کسی که اوره باشه. ولی تو سایر ابواب این فتواش اقرب الواقع میشه، این ملکه عدالت داره قویتره، اینجا هم اثر خودشو میذاره.
حسنی احتمال هم لحاظ،
بله احتمال، نه اینکه یقین داشته باشیم، میگیم این مد نظر بوده، اما شاید این نکته هم دخیل بوده، شاره دیده اینجا باید بالاخره یکی ترجیح داده بشه، حالا که یکی بناسی که ترجیح بده رو این نکاتی که در اقربیت الواقع از یکی رو ترجیح داده. ولی در فتوا گفته با اون حد نصاب از خبرویت وقتی در طرفین هست، حد نصاب عدالت وقتی در طرفین هست، خب اینجا دیگه همون مقدار که شما به فتوا قول اهل خبره مراجعه کنی کافیه، قول به هر کدوم خاصه
اینجا مراجعه. ما میدونیم وقتی یکی احتمال حسابش به واقع بیشتره شاره نمیاد که اینو کنار بذاره،
یکی به واقع بیشتره، یه حد نوعی داریم، یه حساب نوعی داریم، فرضی که خبره در حساب نوعی درش هست در قول اهل خبره، همینجور علکی که فتوا نده، اینم رفته پدر خودش در اومده 50 سال زحمت کشته درس خونده داره فتوا میده، اون حد نصاب طریقیت هست فرض کنه در هر قول هر دو، یه چیز اضافه ای مثلا اگر این 80% احتمال اصابه فی نفسه داره 80% او داره، حالا این یکی یه ذره رفته بالاتر، یه دو درجه رفته بالاتر به خاطر آورعیتش، خب لعله به خاطر مصلحت تحصیل این دو درجه رو شعار نادیده گرفت.
اعلمیت شما برای چه شرط میدید؟
کجا؟
اعلمیت
ما شرط ندید، ما اشکال میکنه، ما شرط ندونستیم، اونا که شرط میکنن اشکال میکنن. بعدم اورعیت با عدلیت فرق میکنه، میزان حسابه قول عدل به واقع نسبت به غیر اورعیت تا اورعیت باز تفاوت میکنه، یعنی اون اختلاف میزان اقربیتش بالاتر میره تا اورعیت، چون بحث علمی در فتوا به قول مرحوم محقق فرمود فتوا مربوط به چی میشه؟ مربوط به علم میشه، نه به وره وره چندان در فتوا دخالت نداره، اون بعد از اون که حد نصابش بود لذا مرحوم محقق صاحب شرایع فرمود اگر یکیشون اعلم بود یکیشون آوره بود به اعلم عکس کنید، اینجور خوندن مبارت رو صاحبه اینو ممکنه این جهت چهار نام که قائلا ممکنه اینجور دفاع کنن. پس عرض کنم که طبق نظر مقبوله ما اگر مستند اون این روایات باشه میگیم نه آقا مخیر شخص اینا این اورعیت دلیل نداره، ولی مثلا دلیل بله حالا دیگه شنبه ان شاء الله که قبل از بلاغت حضرت نه نمیذاریم همون موقع ان شاء الله یه نکته بود موقع است عرض کنم وجه بعدی خب منافات نداره
اخلا بگید شنبه هدیه بگید
خب عرض کنم که ببینید تکلیفی که میدونید اثر نداره نکنید. عرض کنم که وجه دومی که میشه برای مسئله آورد تمسک به سیره عقلات. خوب دقت بکنید، میگیم عقلا اینطوریه که اگر دو تا طبیبن اینا از نظر علمی تفاوت نمی کنن، هر دوشون مدرکشون تو یه دانشگاه گرفتن با یه نمره مدرک فارغ التحصیل شدن، تجربه طبابتشون هر دوشون یکیه، با هم شروع به کار کردن. حالا که پیش یه طبیب که میریم ببینیم این محتاطه، همینجور زود نسخه نمی نویسه، ای سوال میکنه، ای از مریض بعدم میگه حالا این آزمایشاتم برو بنویس بده، بیا اینا رو آزمایشاتم ببینم، بعد ببینم چی کار باید بکنی. یکی دیگه اون یکی دیگهش میگه میریم یه معاینه ای در حدی که باید بکنه انجام میده اونم، ولی بعد یه نسخه رو مینویسه دیگه. دیگه حالا آزمایش نمیخواد، آزمایش همین دارو برو خوب میشه ان شاء الله. اون دقیقه احتیاطی که او در نسخه نوشتن پیچیدم نمیکنه میکنه، این یکی نمیکنه. کسی ادعا کند اینجا در مورد عقلا و عقلا چه کار میکنند، او یکی عقص میکنند که بیشتر مراعات احتیاط و دقت رو میکنه. فل جمله هم خب قهرن اینم این آورویت اینطوری در اصابه واقعش هم مؤثره دیگه، اینجور آورویت. ولی در ند به میزان اینشون علمیتشون یکی ها فرضی که در علمیت تأثیری نداره، یعنی اون مقدمات و اطلاعات کلی که دارن مثل هم میمونه در اونجا. حالا که اینم وجه هم اشکالش این است که بله این در حد اولا در عقلا اینو بگیم، در عقلا آورعیت در سایر اموری که مربوط به خبرویت رو میشه و هیچ نقش نداره، اونش مسلمه، نه از کار ندارن که این پزشک مثلا وقتی که میره مسافرت تو خونهشونه که میخواد بلکونه بره احتیاط بیشتری میکنه یا احتیاط بیشتر نمیکنه، یا تو خورد و خوراکش مثلا احتیاط بیشتری میکنه، تو لباس خریدنش احتیاط بیشتری میکنه. کار ندارن به اون جاهات دیگه، هر کار میخواد بکنه بکنه، اصلا نه هیچ یعنی سایر امورش اصلا نگاه و توجه نمیکنن به اوقلا.
یعنی که تو سایر کارش مثلا احتیاط میکنه، شاید این
میگم حالا عقلا ملزمن، خودشون ملزم میدونن برن سایر امورش رو نگاه کنن، کاری ندارن. خب اینکه کار ندارن معلومه دخیل نمیدونن دیگه در مسئله. میگم ما چیکار بگن آقا این فلانی این پزشکه
اون پیتزا میخوره اون نمیخوره،
مثلا این تو بعضی مسائل به قول ایشون میگم این فست فود و این چیزا نمیخوره، این خیلی احتیاط میکنه در اون یکی نمیخوره. ما چیکار داریم از چی میخواد با هر کوفتی میخواد بره بخوره بخوره، این نسخهشو خوب بپیچه ما بهش عمل میکنه. خب عرض کنم که اینطوری عقلا کاری به اون جهاتش نداره. در مورد به اصطلاح اون مأمور احتیاطی هم عدم اورعیتی که مربوط به خبرویتش هم میشه و اظهار نظر میشه، اینا ما میگیم مرجح غیر لزومی رو قبول میکنیم، یعنی میگن بهتر است عقلا که پیش او بری به قول او عقص بکنی. اما اگه همینجا هم اگه کسی رفت و من حوصله ندارم این میره کل لفت میده هی باید میخواد معاینه کنه با چیز بکنه و بعدم هی آزمایش بنویسه، میره پیش اون یکی زود نسخه مینویسه کلک کار میکنه دیگه، یا این وری میشیم یا اون وری میشیم. اگه کسی اینجوری رفت پیش او و غلا مؤاخذش نمی کنن، میگه خب این دکتر بوده رفت پیش دکتر به دوست نسخه دکتر عمل کرده، اینم معذورش میدانن و غلا مثلا اورعیت رو یه مرجح لزومی نمیبینن. بله در حد مرجح غیر لزومی قبول داریم که غلا میپذیرن. وجه سومی که میشه تمسک کرد که وجه مهمترین وجه به نظرم همین وجه که اگر کسی بخواد اینجا این آورعیت رو بگه، تمسک به اصله. گفتن آقا اگر ما فرض اینه که تخییر خواهد شدیم در جایی که مستعیدن متساویین باشن هم در علم هم در آورعیت، اون مبنا داریم حالا صحبت میکنیم دیگه، اگر ما در متساویین در علم و آورع قائل به تخییر شدیم، در این جایی که متساویه در علمن و از حیث اورعیت یکشون اورعه، امر دایره بین دو چیزه، یا شارع آمده است متعینن فتوای اعلم را حجت کرده است، اگر اورعیت رو واقعا شرط کرده باشه شارع، یا این که شارع آمده چی؟ گفته نه اورعیت نظر من مهم نیست، اینا مثل متساویین در ورع و علم که گفتن مخیری، اینجا هم شارع تخییر گذاشته. پس امر داغر از بین این که ما مخیر باشیم به هر کدام خواستیم مراجعه کنیم یا متعین باشد رجوع به عورت. در این جور موارد که بحث معذریت و منجزیت و باب حجیته، گفتن در باب حجیت هر وقت دارن ام بین تعیین و تخییر، الاصل هو تعیین، به جهت این که ما اگر به اونی که عوره است به قول او عقد بکنیم، اینجا یقینا معذوری. به اون یکی عقد بکنیم نمیدونیم معذوریم یا نه. همین که شک کردیم معذوریم یا نه، احتمال عقاب که پیش آمد، عقل میگه باید چه کار کنیم؟ احتیاط. لذا مختزل اصل العملی در مواردی که دار الان بین تعیین و تخییر فی باب الحجیه از هوت تخییر، این هیچ اختلافی هم توش نیست. تو اون مسئله فقهی دار الان بین تعیین و تخییر که ما نمیدونیم در اماکن مثلا مکه و مدینه، مثلا در شهر در خارج از مسجد، نمیدانیم وظیفه متعیناً قصر است یا مخیریم بین القصر و تمام. اونجا اختلافی است. بعضی گفتن متعین است قصر بخونه شما، بعضی گفتن براءت جاری میکنیم میگیم مخیری قصر بخونی یا تمام بخونی. اما همه در مسئله حجیت اتفاق نظر دارن که در باب حجیت نه دیگه، اینجا چون بحث احتمال عقوبت وجود داره و جای تمسک به براءت هم اینجا نیست، در تکلیف که ما شک نداریم، در بحث حجیت اینجا مسلماً از تعیین است. خب احتمال عوریت از کجا میاد؟ این دوران مبتنی بر این که ما احتمال میدیم که عوریت شرط باشه اندشواره. خب احتمال که معمولاً نمیخواد، که همین که شارع در باب قضا عوریت آمده معتبر کرده، ولی ما گفتیم نمیشه تعدی کرد، ولی احتمالش رو میدیم که شاید شارع در باب فتوا هم عوریت مرجح قرار داده. همین شاید که منشأ اغلایی هم داره، دیدیم جاهای دیگه شارع معتبر کرده، این منشأ اغلایی میشه برای احتمال. این احتمال کافیه دیگه، دوران هم بین تعیین و تخییر درست میکنه، نتیجه میشود چی؟ نتیجه میشه باید تعیین. این بچه قویی است. باید ببینیم میشه اینه جواب داد یا نمیشه جواب داد. صلی الله علیه و سلم.
اینه که با حالت مرگنه شیش مو پشت در دیگه مرتبه دکتر میشین نشم اینا رو شدید چی؟ یعنی باید شیشمو میرن پشت در مرتبه دکتر میتونه میره میگه بایدش کن میره مال اشکل رو هست
لازم.